سرشاش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران از آمریکا و عربستان سعودی برای اعمال تحریم‌های علیه رهبران حزب‌الله لبنان انتقاد کرد. استاندار فارس میگوید اوضاع در کازرون تحت کنترل است. و روسیه میگوید عملیات خروج 8000 شبه نظامی و خانواده های آنان از منطقه حمص در سوریه پایان یافته است. وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه از آمریکا و عربستان سعودی برای اعمال تحریم‌های علیه رهبران حزب الله لبنان انتقاد کرد. محمد جواد ظریف در توییتی با اشاره به کشته شدن حدود 60 فلسطینی از سوی نیروهای اسرائیلی در نوار غزه در روز دوشنبه نوشت: پاسخ عربستان همکاری با حامی آمریکاییش برای تحریم اولین نیروی بود که سرزمین عربی را آزاد کرد. آمریکا و شماری از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس روز چهارشنبه حسن نصرالله دبیرکل حزب الله و شیخ نعیم قاسم معاون او و همچنین 4 عضو دیگر این گروه را تحریم کردند. مقام‌های آمریکا و متحدان این کشور از جمله عربستان سعودی و اسرائیل همواره نسبت به خطر حزب الله لبنان هشدار دادند. حزب الله لبنان و ایران از حامیان حکومت اسد در سوریه هستند. اسماعیل تبادر استاندار فارس روز پنجشنبه با تایید کشته شدن یک نفر در شهر کازرون گفت اوضاع تحت کنترل است. با این همه او در ادامه افزود که درگیری‌های پراکنده همچنان وجود دارد، اما به گزارش شبکه‌های اجتماعی جو شهر کازرون امنیتی است و نیروهای امنیتی و انتظامی حضور گسترده‌ای در این شهر دارند. اسماعیل تبادر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تجمع چهارشنبه شب در کازرون را غیر قانونی توصیف کرد و گفت کسانی که در تجمع‌ها شرکت کرده یا افراد را برای شرکت در چنین تجمع‌های تحریک کردند هواخواه مردم این شهرستان نیستند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، اسخر مسعودی نماینده مجلس از نیریز و استهبان روز پنجشنبه گفت ناآرامی‌های کازرون به توصیف او روال عادی ندارد و مسئولان قول داده بودند که مشکلات را حل می‌کنند. به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، در تجمع و تظاهرات شبانه مردم کازرون در اعتراض به تقسیم این شهرستان به دو قسمت مجزا دست کم 3 غیر نظامی کشته شده اند. گزارش های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی همچنین حاکی از زخم شدن تعدادی از تظاهرات کنندگان و نیز بازداشت 10 تن از آنان است. و سرانجام این که یک مقام نظامی روسیه میگوید که عملیات خروج 8000 نفر از شبه نظامیان به همراه خانواده های آنان از منطقه حمص در مرکز سوریه پایان یافته است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، ژنرال یوری یفتوشنکو روز چهارشنبه گفت تاکنون مجموعاً بیش از 35000 نفر از شبه نظامیان که شامل خانواده های آنان نیز میشود از این منطقه خارج شدند. دولت سوریه از مدتی پیش به مخالفان مسلح خود این امکان را داده بود که در صورت تسلیم شدن بتوانند در امنیت کامل به مناطقی در شمال سوریه بروند که هنوز تحت کنترل مخالفان است. در حال حاضر تنها منطقه اشغالی توسط شبه نظامیان مخالف اسد، رئیس جمهوری سوریه، که تحت محاصره نیروی دولتی قرار دارد اردوگاه پناهندگان فلسطینی یرموک در جنوب دمشق است. بخش‌هایی از شمال غرب و جنوب غرب سوریه همچنان تحت کنترل مخالفان است، اما به علت همجواری با اردن و ترکیه به محاصره ارتش سوریه در نیامده‌اند. ساعت 6:04 دقیقه است در ایران. مشروع خبرهای ایران رو، ایران و جهان رو میشنیدید. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که بانک‌ها پرداخت تسهیلات خودشون رو برای مدتیه که متوقف کردند و دلیلش رو هم این عنوان کردند که معوقات بالا رفته مقادیرش و همچنین میخوان که مسیر برای بازگشت مطالبات رو تغییر بدن. بانک ها میگن که منابع کافی برای پرداخت ندارند. همکارم الهه روانشاد در همین رابطه گفتگوی انجام داده با احمد علوی، استاد اقتصاد مقیم سوئد، و از او درباره نداشتن استطاعت مالی بانک ها و معنی اون پرسیده.
مهمترین دلیل اینه که بانک‌ها اون سرمایه لازم، نقدینگی لازم رو برای ارائه تسهیلات به مشتری خودشون ندارن. افزون بر این، با توجه به شرایط بسیار پر ریسک ایران، همچنین رکودی که در بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران هست، این پرداخت تسهیلات میتونه به عنوان زیان تلقی بشه و بانک‌ها به این دو دلیلی که گفتم خودداری میکنن از پرداخت یا ارائه تسهیلات به مشتریان خودشون.
خب آقای علوی، برای بانک‌ها چه راهکارهایی برای خارج شدن از این معضل و مشکل وجود داره؟ چطور میتونن معوقاتشون رو نقد کنن؟
در شرایط فعلی با توجه به اینکه بانک‌ها دارای معوقه‌های زیادی هستند، به این معنا که پیش از این وام‌های زیادی رو دادن به عده‌ای که اونها خودداری می‌کنن از بازپرداخت اون پول‌ها، و زمینه‌ساز این امر هم فساد گسترده در میان بانک‌ها بوده و وام دادن به خودی‌ها، این بانک‌ها در شرایط فعلی توان ندارن، نقدینگی زیادی رو ندارن، بنابراین نمیشه انتظار داشت که یک راه حل سریعی ایجاد بشه در شرایط فعلی، به ویژه اینکه هنوز اقتصاد ایران در بخش‌های زیادی در حال رکود و چشم‌انداز روشن در انتظار بانک‌ها نیست و راه حل کوتاه‌مدتی هم برای اینکه بشه اوضاع را عوض کرد وجود نداره، به ویژه اینکه بیاد بیاریم الان با توجه به تحریم‌هایی که آمریکا اعمال خواهد کرد در آینده نزدیک، و الان ما نشانه‌هاش رو می‌بینیم در تحریم رئیس بانک مرکزی و برخی از مقامات اون، بانک‌ها اوضاعشون بدتر از این خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسه یکی از انگیزه بانک برای خودداری از دادن تسهیلات همین آینده نامعلوم و ناروشن باشه. بیاد بیاریم که این تحریمی که الان رئیس بانک مرکزی شده دو معنا داره. یک معنای نمادین داره، چون خود رئیس کاری نیست در بانک به این معنا که سرنخ همه مشکلات دست اون باشه، بلکه یک اقدام نمادینی به عنوان گام نخست برای تحریم کل بانک مرکزی، که البته اختلال بسیار شدیدی رو در نظام بانک ایران وجود خواهد بود، به ویژه اینکه این اختلال متوجه رابطه بانک‌ها ایران و بانک‌های بین‌المللی خواهد شد و این اثر مخرب باعث خواهد شد که نقدینگی بانک‌ها از این هم که هست وضعیتش بدتر بشه، بنابراین امکان وام دادنشون به مشتری‌ها کمتر خواهد شد. با توجه به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، نظام بانکداری در ایران بسیار عقب مانده است و ناتوان از انطباق با شرایط بین‌المللی، بنابراین این هم یک مانع دیگری خواهد بود برای اینکه بانک‌ها بتونن نظام بانکی در ایران رو به سامان برسونن و بتونن مطالبات مشتریاشون رو برآورده بکنن.
آقای علوی، در نهایت این چه تأثیری میتونه بر اقتصاد و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران داشته باشه؟
اگر منظر ما منظر کلان اقتصادی باشه، میدونیم که نظام بانکداری در هر کشور تأثیر بسیار زیادی داره در میزان سرمایه گذاری، نرخ رشد اقتصادی و همچنین ایجاد اشتغال. پدیده پنهانی نیست که نظام بانکی در ایران یکی از مواردیه که مانع سرمایه گذاری هم بود در ایران، رشد اقتصادی و اشتغاله، و این مانع الان به شکلی در اومده که هم مراکز تحقیقاتی داخلی و هم مراکز بین‌المللی به اون اعتراف دارن. در شرایط فعلی چند مشکل دست به دست هم دیگه دادن که وضعیت نظام بانکی ایران بدتر از چیزی که هست بشه. یک، مسئله تحریم‌هایی که در آینده اعمال خواهد شد. دو، معوقه‌ها و فساد بزرگی که در این بخش از اقتصاد ایران هست، و سوم، ناکارآمدی این نظام که به هر حال مراکز پژوهشی داخلی و بین‌المللی هم به اون اقرار دارن. بنابراین این سه مشکل در مجموع باعث میشن که این مجموعه ناکارآمد باشه و تاثیر منفی داشته باشه در کل اقتصاد ایران، به ویژه در مورد سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در چارچوب اقتصاد ایران.
گفتگو با احمد علوی رو شنیدید، استاد اقتصاد، درباره کاهش استطاعت مالی بانک‌ها در ایران. بریم نظرات شما رو بشنویم درباره وقایع مختلف روز.
برید از اروپا تضمین بگیرید یعنی چی؟ مگه شرکت‌های چند ملیتی تو اروپا مثل شرکت‌های ایرانی هن که یه ذره پاشونو کج بذارن یا به دلخواه خودشون عمل کنن، بگن که از خطوط قرمز عبور کردید، نمیدونم اقدام علیه امنیت ملی کردید و هزار تا انگ بهشون ببندن؟ کاری ندارن که دولت به که دولت دیگه تضمین داده یا نداده. اونا برای منافع خودشون کار میکنن و منافع خودشون هم اینه که با آمریکا راحت ترن تا با ایران کار کنن، یعنی منافع بیشتری دارن. نمیان آمریکا رو ول کنن ایران رو بچسبن به خاطر اینکه حالا فلان دولت تضمین داده. اصلا این حرفا نیست.
یه دوست شنونده‌ای بهتون زنگ زد، گفت برجام چه نفعی بر ما داشته. من میخواستم به ایشون بگم چرا نفع نداشته، درست نفعش به مردم ایران نرسید، ولی گردن حزب الله رو کلوف کرد، حماس رو گردنش رو کلوف کرد. خب دیگه شما از برجام چه انتظاری دارید وقتی این همه منفعت داشته؟ من میخواستم یه مقایسه از سرعت عمل مسئولین توی آمریکا و تو ایران انجام بدم. توی آمریکا چندی پیش معلم‌ها اعتراض داشتن برای افزایش بودجه آموزشی و افزایش حقوقشون که مسئولین در عرض 2-3 روز به خواستشون جواب دادن، هم بودجه آموزشی و هم حقوق معلم‌ها رو افزایش دادن. اما تو ایران سرعت عمل فوق‌العاده است. در عرض چند ساعت مسئولین محترم اعتراض معلمین رو به خاک و خون کشیدن، چشم یکیشون رو ترکوندن، بقیهشون رو روی زمین کشوندن، یه تعدادشون هم انداختن تو بازداشت. حالا شما قضاوت کنید که سرعت عمل مسئولین ایران بیشتره یا سرعت عمل مسئولین آمریکا.
وزیر ارتباطات گفته است که فیلتر شکن‌ها خطرناک هستند برای امنیت نظام و البته این وزارتخانه اقدام تازه‌ای برای فیلتر کردن فیلتر شکن‌ها انجام نداده. این سخن‌ها در حالیه که کاربران ایرانی روز سه‌شنبه از عدم توانایی دسترسی به برخی از فیلتر شکن‌ها گفتند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم مرداد قاسم‌فر.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی محمد جواد آذری جهرومی میگوید اقدام جدیدی در خصوص انسداد فیلتر شکن‌ها آغاز نشده است، بلکه آنچه که انجام می‌شود همان مجموع اقداماتی است که از دی ماه سال قبل و بنابر ایجاد شرایط جدید آغاز شده بود. این در حالی است که آقای جهرومی روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که وزارتخانه تحت مدیریتش بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی مسدودسازی فیلتر شکن‌ها در ایران را آغاز کرده است. اعلام این خبر پس از فیلتر کردن کانال پیامرسان تلگرام که باعث شد مردم به فیلتر شکن‌ها روی بیاورند، اعتراض‌های بسیاری در فضای مجازی و در میان کاربران ایرانی ایجاد کرد. حالا و با بالا گرفتن این نارضایتی ها، وزیر ارتباطات و فناوری هر گونه اقدام تازه‌ای برای فیلتر کردن فیلتر شکن‌ها را تکذیب کرده است. اما یک پژوهشگر اینترنت و ارتباطات میگوید که این تکذیب عاری از حقیقت است. محمود عنایت از دانشگاه آکسفورد:
شما فقط کافی نیا کنید به واکنش کاربرا در شبکه‌های اجتماعی در دو روز گذشته. شما فقط مثلا نگاه کنین که فیکشن سایفون تعداد باری که دفعاتی که اومده نرم‌افزارش رو به روز کرده رو شما نگاه کنین در چند روز گذشته، خود نشوننده این هستش که سایفون مشخصا در واقع تویان رو فیلتر میشه و کاربران در واقع خیلی صداشون در اومده. خب این هیچ در واقع حرف تعداد زیادی از کاربرای ایرانی در مقابل یک حالا یک وزیری مقام مسئول دیگه.
محمد جواد آذری جهرومی درباره گسترش استفاده از فیلتر شکن‌ها در ایران میگوید کاربران شبکه‌های اجتماعی در حال مقاومت در برابر دستور قضایی‌اند و این موضوع باعث ترویج بسیار زیاد استفاده از فیلتر شکن‌ها شده است. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در این حال گفته است مقابله با فیلتر شکن‌ها کار ساده‌ای نیست، چرا که هم تنوع زیادی در این فیلتر شکن‌ها وجود دارد و هم تعداد آنها بسیار است و مکانیزمایی که به کار می‌برند هم به شدت پیچیده است. محمود عنایت:
فیلتر شکن ها در واقع وی پی ان ها یک اصطلاحی است به اسم کلاترال دمیج یا در واقع هزینه متقابل. ایده این هستش که شما در واقع از این سرویس ها استفاده میکنه اگه میخوای فیلتر شکن را بنزنی وی پی ان، سرویس هایی که عمومی هستش، یعنی میدونی که خیلی شرکت ها و یا حالا سرویس های عمومی دیگه که حالا رفتی اصلا بالا به فیلترینگ و فیلتر شکن نداره از اون استفاده میکنن. مثلا شرکت آمازون، بخو شما اگه بیاین فیلتر شکن رو اون سرویس بذارین، دولت ایران اگر بیاد در واقع فیلتر شکن شما رو ببنده یا دسترسی به آمازون رو ببنده، خب خیلی سرویس دیگه هم از کار میفته. این در واقع هزینه متقابل میده. کاری که ایران میتونه بکنه، آره اینا فیلتر شکن رو میتونه ببنده، ولی خب عملا همون اتفاق میفته در روسیه افتاد بعد از در واقع جنگ فیلترینگ تلگرام که نصف وب از کار افتاد. خیلی سرویس‌ها در قابل اساس نبود، مثل گوگل، آمازون، خیلی سرویس‌های دیگه. و خب این بعد عوادی که چرا حاضر هزینه بدن در فضایی که شعارشون این هستش که نمیدونم اقتصاد ملی و کالای داخلی. در واقع شما اگر یه کارآفرینی تو ایران باشین، یه سوا استارتاپی راه انداخته باشین که در واقع وبسایتتون از کار بیفته، خب این دیگه چیز تضادی میشه با اون سیاست کلی که در واقع اینا دارن دنبال میکنن. در واقع علاوه فنی شدنیه، ولی هزینه‌اش بالاست و در واقع باید اینا چرا حاضر هزینه بدن.
محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه فیلتر شکن‌ها را از جمله به گفته او اهداف آمریکا با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی خوانده است.
گزارش مرتضی قاسم‌فر بود درباره فیلتر شکن‌ها. با همکارانم در اسکای فردا همراه بشید.